دیگری هم این که خیلی ها این اصل رو گم کردن که مصدق اهل نفرت و کینه‌ورزی و اعمال اوباشی نبود و او باورمند بود به خردورزی و اندیشه ورزی و حل مشکلات بر اساس عقل و دانش. حالا ما اگر به پیشنهاد اصل ملی شدن صنعت نفت در روز 29 اسفند 1329 با عنوان به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهان توجه کنیم، اون وقت اندیشه ها و باورهای مصدق رو میفهمیم، میتونیم بیشتر بشناسیم. اینو نمیفهمیدند و نمیفهمند که شخصیت و اون روش مصدق که با همگان گفتگو میکرد برای اون مسئله دشمنی و کینه‌ورزی و جنگجویی و خصومت و ستیزه‌جویی در مقابل دیگران نبود، روشش هم خودش هم گفت. پس از لاهه که برگشت نقل به مضمون گفت، رفتیم اینجا نشستیم صحبت کردیم که بیاموزیم به دنیا یا بگیم به دنیا که پس از این برای حفظ منافع یا هر عملی که مخالفه نباید جنگید، باید نشست گفتگو کرد. و متاسفانه خیلی ها امروز اینو یاد نگرفتن، میگن و اونم میذارم پای ذات مصدق که مصدق با آمریکایی‌ها نظر خوب داشت. نه، اون خودش وقتی از آمریکا برمیگردد و به آقای قشقایی، ناصر خان قشقایی بهش میگه که آمریکایی‌ها از انگلیس‌ها بدترند، با ما بازی میکنن ولی ما کار خودمونو میکنیم. بعد بله، بعد اینا به میگن که این مصدق در مقابل امریکا ضعف نشون داد و با اینا لاس میزد و خیال میکرد از اینا میتونه کمک بگیره. اصلا اینطوری نبود، اصلا سر ستیزه‌جویی و جنگجویی نداشت، راه ها رو با عقل و خرد و منطق میخواست، نه با دشمنی و خون ریزی. و بعد جناب سریان، شما به خوبی این بخش رو برای جوانان به ویژه با این توضیحات مختصر و این جزئیاتی رو که از نظر تاریخی خیلی مهمه در رابطه با این رخداد شوم بود به خوبی فرمودین. و فقط هم میشه این برداشت ازش داشت که این کودتا از نظر بیگانه غارتگر و نوکران و مزدوران داخلی اجتناب ناپذیر بود، چون مصدق در برابر تمام زورگویان و ظالمان ایستاده بود.
کاملا همینطوره. ببینید موقعی که دولت بریتانیا از شکایت به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان داوری لاهه ترفی نبست و از اقدامات دیپلماتیک مایوس شد، به فکر براندازی دولت مصدق افتاد و خیلی به دولت ترومن، هنوز آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا نشده بود، به دولت ترومن فشار آورد که برای براندازی دولت ملی ایران با انگلیس همکاری بکنه. ترومن قبول نکرد زیاد و شرط گذاشت برای اینکه در براندازی شرکت بکنه آمریکا. شرطش این بود که گفت ما در دو صورت ممکنه در براندازی دولت مصدق و حرکت نظامی علیه دولت ایران شرکت بکنیم، یکی در حالتی که دولت اتحاد شوروی به ایران تجاوز نظامی بکنه، ما میایم با شما همکاری میکنیم و برای دولت ملی عمل میکنیم و اونو براندازی میکنیم و دولت دست نشانده خودمون میده. دوم، در صورتی که حزب کمونیست و اصطلاح حزب توده در ایران بتونه قدرت پیدا بکنه. و این دو شرط رو گذاشت برای انگلیس ها و حاضر به همکاری برای براندازی نشد. در همین اوضاع احوال بود که دولت جدید جمهوری خواه در آمریکا سر کار آمد، دولت جنرال آیزنهاور. و دولت آیزنهاور رو انگلیس ها تونستن متقاعد بکنن که برای براندازی دولت ملی ایران با انگلیس همکاری بکنه.
سهم نفتشون رو بده.
و طرح کودتا رو در حقیقت انگلیس ها ریختن. طرح کودتا یک مقام برجسته اینتلیجنس سرویس انگلیس بود، MI6 بود.
بله.
سرهنگ بود هاوس.
بله.
اون طرح رو ریخت و طرح رو برای مشورت به آمریکا بود. در آمریکا تر رو با وزیر خارجه جان فاستر دالف و آلن دالف که رئیس CIA بود، دو تا برادر بودن.
بله.
با اونها در میان گذاشت و این تر بعدن به تصویب و تایید آیزنهاور رئیس جمهور قرار گرفت و بعد مرحله اجراییش استارت خود و شروع شد. و باید این رو هم گفت که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم متاسفانه در این طرح دخالت داشت و اطلاع داشت و عکس العملی در مقابل این کودتای ننگین از خودش نشون نداد. بعد به حزب توده که باش در ارتباط بودن دستور داد که مقاومتی در مقابل کودتا نکنن. حالا دلیل این که اتحاد شوروی چرا چنین موضعی رو اختیار کرد،
بله دوستش
من فکر میکنم یکی این بود که اون الگویی از دولت ملی و دموکرات و در حال پیشرفت و توسعه که در ایران پیدا شده بود با اون اعتقادات ایدئولوژیکی که اونها داشتن تطبیق نمی کرد. اونها معتقد بودن که فقط یه دولت کمونیستی و یه دولت مارکسیستی هستش که مورد نظرشون میتونه باشه و یک جریان ناسیونالیستی وطن خواه و آزادی خواه و
مردمی
عدالت محور الگویی میشه برای در مقابل اونها، رقیبی میشه برای طرز تفکر اونها. یه دلیلش این بود و دلیل دیگه هم به گمان من این بود که تقریبا در نیمه اسفند 1331 استالین درگذشت، دیکتاتور اتحاد شوروی درگذشت و بعد از درگذشت استالین اتحاد شوروی مقداری دچار مسئله جانشینی و کشمکش قدرت بین شخصیت های حزب کمونیست پولیترو شد و یه فرصتی پیدا شد که غربی ها اون فرصت رو مختنم میشه مازن برای کودتا. و اگر شوروی رم آگاه کردن و بهش اطلاع دادن برای اینکه میدونستن هیچ عکس العملی در اون وضعیت نشون نمیتونه بده و درگیر مسائل داخلی خودش هست. در هر حال این درگیری مسائل داخلی اتحاد شوروی و اون که یه جریان ملی مستقل رو بر نمیتابید باعث شد که اتحاد شوروی هم به کودتا کمک بکنه، حتی اقلش این که عکس العملی در مقابل کودتا از خودش نشون نده. و حتی 11 تن طلایی که مطالبات دولت ایران از اتحاد شوروی بود، این 11 تن طلا رو به دولت مصدق تحویل نداد، ولی در همون ماهای اول پیروزی کودتا داد به کودتاچیان، داد به دولت سردشکر زاهدی. و این خودش خیلی تأمل برانگیزه و دارای معناست که به چه ترتیب هم اطلاع داشته، عکس العمل نشون نده، هم به دولت مصدق مطالبات ایران رو پرداخت نکرده و به دولت کودتا پرداخت.
شاید یه علتش هم این بخش های جدا شده از ایران بود که میتونستند وقتی ایران رو در اون عظمت ببینند بهش بپیوندند یا سر اعتراض بردارند.
کودتا به وسیله انگلیس طراحی شد و بعد آمریکایی‌ها روش تأیید گذاشتن و عواملشون مشغول فعالیت شدن. جنرال نورمن شوارتزکوف، پدر همین شوارتزکوفی که در فرمانده عملیات آمریکا در عراق بود، که اسم کوچیکش هم با اسم پدرش یکیه،
بله،
نورمن شوارتزکوف پدر به اصطلاح،
بله،
اولین مقام مهم آمریکایی بود که مأموریت پیدا کرد که به اروپا بره با خواهر شاه اشرف پهلوی ملاقات بکنه و از او بخواد که به ایران بیاد و شاه رو در جریان کودتا قرار بده و او رو متقاعد کنه که با کودتا همکاری بکنه و خودش هم وارد ایران شد. شوارتزکوف گفته میشه که برای هزینه کودتا 10 میلیون دلار بچه نقد همراهش بود آقای نورمن شوارتزکوف، این از پولایی که بعداً کردیت روزولت وارد کرد، بعد از پولایی که سفارت آمریکا میگفتن به آیت الله بهبهانی داده برای مخارج و هزینه‌های کودتا، ولی اون رقم 10 میلیون دلار رقمی که شوارتزکوف با خودش آورد و به ملاقات شاه رفت و شاه رو متقاعد کرد که با کودتا همکاری بکنه و اجازه ملاقات کرمیت روزولت با شاه رو شوارتزکوف گرفت. شوارتزکوف گفت که مقام فرمانده کودتا یک مقام برجسته CIA هست به نام آقای کرمیت روزولت، به اون موقع 37 سالش هم بیشتر نبود و میخواد که با شما ملاقات بکنه. کرمیت روزولت از طریق بیروت و سوریه و عراق از طریق بیابان وارد خاک ایران شد به طور مخفیانه با اتومبیل و به تهران آمد و با شاه مخفیانه ملاقات کرد. گفته میشه که تو عقب ماشین دراز کشید و در حالی که پتو روش کشیده بودن تونست وارد کاخ بشه که حتی اون افسرها و نگهبانان متوجه ورود اون به داخل کاخ نشن و در حال شاه رو ازش دو تا فرمان سفید امضا گرفتن این گروه کودتاچی، یکی فرمان عزل دکتر مصدق توش نوشته بشه، یکی فرمان نخست وزیری سلشکر فضل‌الله زاهد.